أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در ارتباط با تداخل و عدم تداخل در مسئله تعدد شرط و وحدت جزا بود. گفتیم در این رابطه سه نظریه وجود داره قائل به عدم تداخل مشهور بودند و عمده‌ترین دلیلی که برای قول مشهور مطرح شده و بقیه علما نیز انظارشون رو بر اساس این استدلال سامان دادند، دلیل مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف الشیعشون بود. در ادامه مرحوم شیخ انصاری در تبیین استدلال علامه حلی فرموده بودند که این استدلال بر سه مقدمه مبتنیه. بعد از بحث و بررسی که پیرامون مقدمه اول و دوم مرحوم شیخ داشتیم، مقدمه سوم شیخ رو از زبان خودشون مفصل به بحث نشستیم و اون این بود که حالا که قرار است هر شرطی برای خودش اثر مستقلی و غیر از اثر شرط دیگر داشته باشه، این مغایرت در اثر به معنای تعدد تکلیف نباشه که امتثالش در خارج به عمل واحد تحقق پیدا بکنه، بلکه به معنای تعدد متعلق تکلیفه. در بررسی این شرط از زبان شیخ مفصل حرف زدیم که ایشون فرمودند وقتی دو تا قضیه مثل اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع از شارع صادر شده و متوجه مکلف شد، مکلفی که هم سبب اول یعنی بول و هم سبب دوم یعنی نوم از او صادر شده، چون هر کدوم از اینها سببی هستند که مقتضی اثری مغایر با اثر سبب دیگر هستند، پس باید دو تا وضوع تحصیل بشه. اصلا در ادامه فرمودند که تداخل امکان عقلی نداره و تشبیه کردن به اجتماع دو فرد از یک ماهیت در یک فرد، همان گونه که دو فرد با خصوصیات فردیه مثل زید و عمرو نمیشه در قالب یک فرد تحقق پیدا بکنه، اینجا هم گفتند اصلا تداخل عقلا محاله. حالا امروز میخوایم اشکال فرمایش ایشون رو بگیم. منتها ابتدا عرض میکنیم شیخنا، شما یه فرمایش خیلی خوب و متینی داشتید، ما هم قبول داریم، و اون این که جمع دو فرد از یک ماهیت در یک فرد مورد قبول نیست، ما این اجتماع رو قبول نداریم. ما هم قبول، ما میگیم که مثل شیخ جمع دو فرد از یک ماهیت در یک فرد امکان نداره. ولی شیخنا، شما این مطلب رو ریشه قرار دادید و دو قضیه شرطیه رو به دو فرد از یک ماهیت تشبیه فرمودید و فرمودید متعلق حکم در جزا فردی از یک ماهیت، یعنی مراد از قضیه اذا بالتف توضع این است که یجب فرد من الوضوء پس بول سبب برای وجوب یک فرد از وضوء میشه و مراد از قضیه شرطیه اذا نمت فتوضع این که خیلی خوب اگر مکلف خوابید فرد دیگری از ماهیت وضوء بر عهده او میاد، یجب فرد آخر من الوضوء. بعد که این تشبیه رو انجام دادن گفتن که در هر کدوم از قضایای شرطی فردی از ماهیت مورد نظره، به دنبالش فرمودند خب دو فرد از یک ماهیت نمیتونن در یک وجود جمع بشن و نتیجه گرفتن عدم تداخل رو. با این چکیده ای که از فرمایش مرحوم شیخ آوردم امروز میخواییم بگیم دو اشکال متوجه فرمایش مرحوم شیخ. اشکال اول اینه که شیخنا این مطلبی رو که میفرمایید که میگید در اذا بلت فتوزع فردی از وضوع واجب میشه و اذا نمت فرد دیگری، با مبنای خود حضرت عالی در تعلق احکام یعنی اوامر یا نواهی به تبایع و افراد نمیسازه. شما اونجا مبناتون این بود که احکام به طبیعت تعلق میگیرند نه به فرد، اینجا خلاف مبنا دارید حرف میزنید. میفهمید که نه، بر اساس قضیه شرطیه اولا فردی از وضوع و بر اساس قضیه شرطیه ثانیه فرد دیگری از وضوع بر عهده مکلف میاد، یعنی حکم متعلق به فرد شد. این اولا. پس این فرمایشتون در اینجا با مبناتون در اون مسئله که میگفتید احکام به تبایع تعلق میگیرن قابل جمع نیست. اما اشکال دوم، بر فرض که شما بگید آقا ما الان مبنامون اینه که احکام به فرد تعلق بگیرن، حکم به فرد تعلق بگیره، ما میگیم شیخنا تعلق حکم به فرد اساسا ممتنعه. برای روشن شدن این مسئله که قبلا هم بحث کردیم میگیم فردیت فرد در صورتی است که سه ویژگی باشه، چه خصوصیت باشه. اگه این سه خصوصیت و ویژگی کنار هم باشه فردیت حاصل میشه. یک، ماهیت. دو، وجود ماهیت. و سه، خصوصیات فردیه اون ماهیتی که میخواد وجود بگیره. اون وقت میشه فرد. لذا ببینیم اگر بخوایم یه فرد رو تحلیل بکنیم معنای تحلیلی فردی مثل زید اینه که بگیم آقا حیوان ناطق موجود در خارج متخصص به خصوصیات زیدیت، ماهیت باید باشه، حیوان ناطق وجود دا باید داشته باشه، موجود در خارج خصوصیات فردیگر هم داشته باشه متخصص به خصوصیات زیدیت، قدش، وزنش، نمیدونم تاریخ تولدش. خب وقتی معنای فردیتون شد، در حالی که در متعلق احکام حتی وجود ماهیت هم نمیتونه دخالت داشته باشه، چه برسه بر وجود خصوصیات فردیه یک فرد از ماهیت. لذا این بحث رو با مرحوم آخوند در مسئله تعلق احکام به تبایع داشتیم. اونجا اشکالی که بر آخوند داشتیم که ایشون میگفتش که حکم تعلق میگیره به وجود ماهیت، گفتیم این قول لازم غیر قابل التزامی داره. لازمش چی بود؟ لازمه تعلق حکم به وجود ماهیت اینه که مثلا وقتی وجوب میخواد به یک ماهیتی تعلق بگیره، میخواد بگه سله، ابتدا ماهیت نماز تحقق پیدا بکنه و بعد هم امر و وجوب به او تعلق بگیره. برای اینکه این از امور مسلمه که موضوع هر حکمی باید قبل از خود حکم تحقق داشته باشه، موضوع به منزله علت برای حکمه، تقدم داره بر حکم. نمیشه حکم باشه بدون موضوع، یا تازه حکم بخواد برای خودش موضوع درست کنه، نه خیر. هرگز حکم نمیتونه برای خودش موضوع درست بکنه. خب حالا اگر این شد، اگر ماهیتی مانند نماز در خارج وجود پیدا کرد، حالا بخوایم بگیم این ماهیت موجوده در خارج رو سله، امر به اتیانش، این میشه تحصیل حاصل. شما بعث بر ایجاد ماهیتی کردید که اون ماهیت قبل از بعث شما موجود بوده. تحصیل حاصل است و باطل. همینطور اگر تکلیفتون نهی باشه، حکمتون حرمت باشه، بخواید بگید لا تشرب الخمر، اینجا اگر ماهیتی مثل شرب خمر در خارج وجود پیدا بکنه و در عین حال بخواد نهی به او تعلق بگیره، بگید این ماهیت شرب خمر موجود در خارج رو متعلق نهی قرار میدیم و میگیم لا تشرب الخمر، معناش اینه که مکلف به نحوی عمل کنه که این شرب خمر موجود به حسب واقع و در واقع تحقق پیدا نکرده باشه. یعنی شرب خمر نباشه، لازمش به تعبیر دیگه اینه که انقلاب ماهیت پیدا بشه، شرب خم شرب خم نباشه، این ماهیت یه چیز دیگه ای بشه. و حالا که میدونیم الشیء لا ینقلب اما وقع علی، تغییر ماهیت محاله. پس شیخنا، شما که در جریانید، بالاخره روحتون حاضر و ناظره و میدونید که ما نسبت به آخوندی که تازه یه مرحله از شما نزدیکتر بود حرفش، ایشون وجود ماهیت رو میگفت متعلق احکام این چنین رد کردیم، شما که میگید وجود ماهیت به ذمیمه خصوصیات فردیه متعلق حکم بشه، مسلمه که چطور میشه یک فرد، این فردی رو که در بیرون ایجاد کردم تازه امر به او تعلق بگیره، یا این شرب خمری که در بیرون ایجاد شده نهی به او تعلق بگیره؟ روشنه که تعلق حکم به وجود فرد با خصوصیات فردیه در خارج محاله. پس توجه فرمودید دو تا اشکال بر فرمایش شیخ که مفصلا نقل کرده بودیم وارد شد. اولا فرمایشیشون برخلاف مبنای خودشونه، شون مبناشون تعلق احکام به تبایع، اینجا به فرد از تشبیهشون استفاده میشه که میخوان تعلق بدن. ثانیاً بر فرض که مبناشون تعلق حکم به فرد باشه، چنین مبنایی محاله. بعد از اینکه ما این دو اشکال رو بر مرحوم شیخ وارد کردیم و معلوم شد فرمایش ایشون در رابطه با مقدمه سومشون هم مثل مقدمه اول و دومشون مورد قبول نیست، ممکنه کسی در مقام توجیه فرمایش شیخ بر بیاد، بگه آقا ما فرمایش شیخ رو به نحوی توجیه میکنیم که اشکال بر ایشون وارد نباشه، جلوی ورود اشکال رو بگیریم. به این صورت که بگن مراد از فرد در فرمایش شیخ اعظم تعلق وجوب به فردی از افراد وضوع در خارج نیست، تا اشکال بکنید که اولا این خلاف مبنا، ثانیا تعلق حکم به فرد محال عقلیه. نه، منظور اینه که وقتی ظهور قضیه شرطیه در علیت مستقله بر ظهور اطلاقی ماهیت مطلقه ای که متعلق حکم در جزاست مقدم بشه، از بین دو ظهور، وقتی ظهور قضیه شرطیه رو مقدم کنیم و اخذ کنیم، موجب میشه که با حفظ مبنای تعلق احکام به تبایع، ماهیتی که متعلق حکم است مقید بشه. تقیید ماهیت رو به دنبال داره. اما پس اینجا منظور از فرد یعنی تقیید ماهیت. اما مقید شدن ماهیت اون رو از عنوان ماهیت و همینطور از کلی بودنش خارج نمی کنه. هنوزم صلاحیت صدق بر کثیرین رو دارد، کلیست. با این بیان در مقام توجیه فرمایش شیخ میگیم شیخ میخواد اینو بگه، توجیه فرمایش شیخ، شیخ میخواد بگه که مراد از دو جمله شرطیه عبارت از اینه که اذا بلت فتوزع وضوعا من قبل البول و اذا نمت فتوزع وضوعا من قبل النوم. وضوء من قبل البول و وضوء من قبل النوم ماهیت مقیدن، اما این تغییر موجب فردیت نمیشه، هنوز هم به کلیت خودش باقیه. کما اینکه جای دیگه هم این حرف رو میزنیم ما، مثلا در رقبه کافره و رقبه غیر کافره، رقبه مقید شد به کافره و هنوز هم کلیت خودشو داره، هزاران رقبه رو شامل میشه. یا رقبه غیر کافره مقید شد به غیر کافره، اما این تقیید موجب از بین رفتن کلیت و جزئی شدن و فرد شدن نمیشه. بله دایرهش یه مقدار کمتر میشه. اما در عین تقیید ماهیت، ماهیت از کلیت خارج نمیشه. پس مراد ایشون فرد نیست. تا اینکه شما اشکال بکنید بگید این اولا برخلاف مبناتونه، ثانیا تعلق حکم به فرد محاله. نه، مرادشون یعنی اون تقیید ماهیت، اون ماهیتی که متعلق حکم در جزاست، وضوی از ناحیه بول، وضوی از ناحیه نو، هنوزم کلی است. ما برای اینکه از این توجیه فرمایش شیخ هم جواب بدیم میگیم ببینید اولا مغایرت بین دو ماهیت بر دو قسمه. گاهی این مغایرت به نحو تباینه که اصلا امکان اجتماع در اونها وجود نداره، مثل ماهیت انسان با ماهیت سنگ، ماهیت آتش با ماهیت آب، با ماهیت متغایرند و تغایرشون به نحو تباینه که قابل اجتماع با هم نیستن. هیچ فردی رو پیدا نمی کنید که هم انسان باشه هم سنگ، هم آب باشه هم آتش و الی آخر. گاهی نه، تغایر و مغایرت بین دو ماهیت به نحو غیر تباینی است. یعنی درسته دو تا ماهیت غیر از همند، اما امکان اجتماع در بین اونها وجود داره. میشه در یه فردی با هم جمع بشن. اون مثال معروف خودمون مثل نماز و غصب. نماز ماهیتی است متعلق امره، غصب ماهیتی است متعلق نهیه. ما گاهی مکلف در بیرون این دوتا رو در قالب یک عمل جمع میکنه. خب حالا که معلوم شد مغایرت بین دو ماهیت به یکی از دو نحوه، سؤالی که از شیخ اعظم داریم اینه که مسلماً اگر تباین بین دو ماهیت از قسم تباین مذهب خواهم اگر تغایر بین دو ماهیت از قسم تباینی باشد خب اینجا امکان اجتماع بین آنها نخواهد بود، ولی از اون طرف هم ممکنه تباین در کار نباشه، مغایرت بین دو ماهیت از نوع غیر تباینی باشه، قابل اجتماع در بعضی از افراد باشند. همون گونه که خود شما اغصال متعدد رو ماهیت های مختلفی دانستید که در یک فرد از غسل قابل اجتماع هست. غسل جنابت یه ماهیتی داره، غسل مس میت ماهیت دیگری دارد، غسل جمعه ماهیت سومی داره، اما مکلف میتونه در یک قوس این سنیت رو بکنه و هر ستا رو در یک جا جمع بکنه، سه ماهیت متغایر چون تباینی نیستند با هم جمع بشن. خب در ما نحن فیه هم شیخنا دو تا وضو که متعلق حکم مجعول در جزای دو قضیه شرطیه واقع شدند، یکی وضوعی که به دنبال نوم واجب میشه و دیگری وضوعی که به دنبال بول واجب میشه، اینا دو ماهیت متغایری هستند که ممکن است در یک وضوع اجتماع پیدا کنه به گونه ای که مکلف یک وضوع رو بدون نیت بگیره، یه وضوع میگیره به نیت وضوع به دنبال نوم و به دنبال بول. خب حالا شما چه دلیلی دارید که اینا ماهیت هاشون ماهیت های غیر تباینیه، مضمون تباینیه، قابل جمع نیست؟ لذا با این بیان روشن شد که لازمه پذیرش مغایرت بین دو ماهیت، ولو بگیم آقا این یه ماهیت از وضوست که به دنبال نومه، اون یکی ماهیت دیگری از وضوست که به دنبال بوله، ولی این دلیل بر تعدد اشتغال نمیشه تا به دنبالش قول به عدم تداخل بیاد. چرا که وقتی در باب اغصال متعدد دلیل شرعی بر تداخل و اتیان یک غسل به نیت غسلهای متعدد وارد شده و شما هم این رو خودتون پذیرفتید، گفتید آقا این ماهیت های مختلف رو میشه در قالب یک عمل تحقق بخشید، پس معلوم میشه که اون ادعایی هم که مرحوم شیخ داشت میگفت آقا اصلا تداخل باطله، اون ادعاش هم باطله. پس اولا دلیلی بر تباینی بودن نداریم، ثانیاً این که گفتی تداخل باطله و محاله، این قولتون هم درست نیست، برای اینکه شارع مقدس به ماهو شارع حکم به جواز امر محال عقلی نمی کنه. خب بله ممکنه از باب قاعده اشتغال بخواید بگید آقا اتیان دو یا چند تکلیف واجبه، اما اینکه تداخل محال عقلیه، نخیر، ادل شیء الا امکان شیء وقوعه دیگه. وقتی شارع در مورد اقسال متعدد تداخل رو آورده، پس معلوم شد تداخل محال نیست، و الا شارع به ما هو شارع امر به محال نمی کنه. پس جهات مختلف فرمایش مرحوم شیخ در این رابطه باطل شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.